رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
مرور رویدادهای علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری مسابقات کتاب 3 دقیقه‌ای در سطح ملیه. نخستین دوره مسابقات کتاب 3 دقیقه‌ای به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سطح ملی برگزار میشه. این مسابقات که برای نخستین بار تابستان امسال برگزار شد و طی مراسمی در هفته کتاب برگزیدگان اون انتخاب و معرفی شدن، از آذر ماه امسال در سطح ملی در 8 استان و 10 واحد جهاد دانشگاهی در سراسر کشور اجرا میشه. هدف از اجرای این مسابقات ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، به اشتراک گذاشتن تجربه های کتابخوانی دانشجویان و معرفی کتاب های مفید به جامعه است. معاونت فرهنگی واحدهای استانی جهاد دانشگاهی در خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، اصفهان، قزوین، قم و کردستان هم از مجریان دیگه مرحله مقدماتی این مسابقات هستند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با آدرس www.isba.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که رشته فوریت‌های پزشکی به صورت مجازی راه اندازی میشه. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از تدوین و راه اندازی رشته فوریت‌های پزشکی در مقطع کاردانی به صورت مجازی در این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داده. دکتر نادر توکلی گفته که دوره کاردانی فوریت‌های پزشکی به صورت 4 ترم شامل 3 ترم تئوری و 1 ترم عملی ارائه و در دوره اول حدود 30 دانشجو پذیرش میشه و این دوره برای اولین بار از ترم آینده برای دانشجویان کشور به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میشه. هدف اصلی اینه که این دوره به صورت مدون در کشور و منطقه استانداردسازی بشه و توان علمی و مهارتی این گروه افراد افزایش پیدا کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برگزاری اولین رویداد ایده بازار طب بازساختیه. اولین رویداد ایده بازار طب بازساختی به وسیله دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میشه. این رویداد که برای شناسایی و همسو کردن ظرفیت‌های پزشکی بازساختی برگزار میشه، سعی داره با شناسایی طرح‌های برتر و حمایت مادی و معنوی از اونها، یک گام مؤثر در راستای رفع چالش‌های این حوزه برداره. صاحبان ایده و صنایع و سرمایه گذاران میتونن ایده های خودشون رو در محورهای درمان های مبتنی بر سلول، ایمونوسلتراپی، ژندرمانی، بانک سلولی و بافت، تجهیزات مرتبط با طب بازساختی و داربست های مرتبط با مهندسی بافت رو به دبیرخانه این رویداد ارسال کنن. بر اساس اعلام دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن با شماره های 22 43 98 47 8 تماس بگیرن و برای ثبت نام و دریافت فرم اقدام کنن. و اما در آخرین صفحه این مجله علمی که صفحه ویژه کرونا است، می‌خوایم از نقش مکمل‌ها در درمان این بیماری بگیم. شروع همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا همه متخصصان و محققان رو برای درمان این ویروس جدید به تکاپو واداشته. از جمله توجه به نقش مکمل‌ها و ویتامین‌ها برای پیشگیری و افزایش توان سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری کووید 19 معطوف شده. البته باید توجه داشت مصرف ویتامین‌ها باید منطقی باشه، چون که مصرف زیاد بعضی از ویتامین‌ها با عوارضی همراهه. به گفتگوی همکارمون با آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا در این زمینه توجه کنید.
سلام آقای دکتر، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. با دکتر چه کارهایی رو صلاح می‌دونید که انجام بدیم در این شرایط؟
من هم خدمت عزیزان سلام عرض میکنم، امیدوارم که روزگار خوبی رو داشته باشن.
مکمل‌های غذایی رو شما پیشنهاد میکنید یا در کنارش اشاره به طب سنتی کنم که این سال در موردش خیلی صحبت میکنم؟
ببینید، ما عمدتاً اگه بیمارمون دسترسی به حداقل مثلا یه دونه نارنگی، یه دونه سیب در 24 ساعت داشته باشه، احتیاج به ویتامین خاصی نداره و عمده خانواده‌های ایرانی خوشبختانه نه یکی دو تا، گاهی در 15 تا بخورن. من دیدم بعضی از خانواده وقتی یکی از اعضای خانواده دچار کرونا میشه، میرن تو داروخونه، داروخونه رو میکنن میارن تو خونهشون. مثلا میرن ویتامین B، ویتامین C، ویتامین E، ویتامین D، ویتامین زینک، نمیدونم فلان اینا. ببینید واقعا درسته اینا موثره در بهبودی، ولی نقش عمده‌ای در واقع نقش عمده اساسی در بهبودی ندارن. مثلا ویتامین C ثابت شده در دوزای بالا میتونه باعث تسریع بهبودی بشه، ولی اینکه چقدر این میتونه این کارو بکنه، آیا کسی که اون میوه رو مصرف کنه نیاز به این مکمل ها داره؟ واقعا عمدتاً نداره، ولی به اصل اگه خواستن عزیزان مکمل استفاده کنن، ثابت شده است ویتامین هایی که A B واقعا ارزش نداره، برخلافی که همه مامپول نوروبیان دارن میزنن تو ایران، C D و E ممکنه موثر باشه، زینک ممکنه تو اینها موثر باشه که در واقع جزء املاحی است که موثر برای افزایش سیستم ایمنی هم ازش میشه استفاده کرد. برای عمده افراد واقعا شاید نیاز به این قضیه نداشته باشه.
خب اینطور افراد مبتلا با سمنفلازا بزنند؟
ببینید، تمام افرادی که بالای 60 سال باشن، بیماری قلبی ریوی داشته باشن، بیشتر در معرض ابتلای به کرونا هستن. چون افرادی که گروه های ریسک کرونا محسوب میشن، همونا گروه های ریسک آنفلانزا هم محسوب میشن، عمده این افراد نیاز به واکسن آنفلانزا دارن. ولی ما توصیه میکنیم که واکسن آنفلانزا رو در واقع در همون حین بیماری کرونا اصلا تزریق نکنن، چون سیستم ایمنیشون با ویروس کرونا درگیره، بعد نمیتونه پاسخهای ایمنولوژیک مناسب بده برای ایجاد آنتیبادی، پس در اینکه واکسن مقداری هدر میده. برای همین ما توصیه میکنم 4 هفته، 2 تا 4 هفته بعد از بهبودی کامل میتونن واکسن آنفلانزا رو تزریق بکنن.
آقای دکتر، با داشتن چه فاکتورهای خطری ما برای درمان به بیمارستان مراجعه کنیم و غالبا آیا با یک آبریزش بینی ساده لازم هست که به اورژانس مراکز مراجعه
اصلا بشه؟ ببینید، 80-85% موارد کرونا بیمارانی هستن که خود به خود خوب میشن، علائمشون خفیفه یا بدون علائم هستن. 15% ممکنه که احتیاج به مراجعه پزشکی داشته باشن که اینها عمدتا با یه تب هست و دندرد گاهی سرفه یا آبشبینی بخور، ولی اینها معمولا با خوردن داروهای مثل استامینوفن، مثل فسپرین، داروهای معمول اگه سرفه میکنن دیفنهیدرامین که شربت ضد سرفه است، اینا معمولا بهبودی پیدا میکنن. ولی اگر فردی این علائم در طول دوره بیماریش وجود داشت، باید حتما مراجعه پزشکی بکنه. یک، تداوم تب بیش از 3 روز، نه تب بالای 38 درجه. 2، تنگی نفس پیشرونده، مثلا طرف قبلا هیچ مشکلی نداشته، الان 2 قدم راه میره نفسش تنگ میشه، نفس کم میاره. 2، درد قفسه سینه، فشار روی قفسه سینه ایجاد میشه. 3، در واقع بیماری که دچار تغییر در هوشیاری میشه، مثلا یه دفعه میبینید قادر به شناخت زمان و مکان نیست و دچار تغییر سطح هوشیاری میشه. و بالاخره بیمارانی که اکسیژن خونشون افت پیدا میکنه، سیانوز پیدا میکنن، لب و لوچهشون بنفش رنگ میشه و نفس به سختی میکشن، تاکیپنه یا در واقع افزایش تعداد تنفس یکی از نشانه های بد محسوب میشه. این افراد حتما باید بیمارستان مراجعه کنن. در بیمارستان هم در تریاج بیمارستان ها یک انگشتونی دستشون میکنن، اگر که سطح اکسیژن خونشون زیر 93% باشه حتما باید در بیمارستان تحت نظر قرار بگیرن، ولی اگه بالای اون باشه باز میتونن برن خونهشون و در واقع 2 هفته حداکثر 2 تا 3 هفته بیماری رو در قرنطینه باشن و بعد از اونم ان شاءالله بهبودی پیدا می‌کنن. ولی افرادی که بستری میشن در بیمارستان تحت درمانهای دارویی، اول داروهای ضد ویروسی قرار میگیرن، بعد داروهای ضد التهابی مثل کورتیکوستیروئید، و تعداد زیادی از اینها هم الحمدلله خوب میشن.
با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
نیمون روزتون بخیر و خوشی همراهان رادیو ایران، سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. 12:42 است. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده پلاک 8 رو با اجرای همکارم کیوانه همتی بشنوید.
جنگ، مناقشه، رازهای سرب مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان، و سلام بر شما همراهان گرامی پلاک 8 رادیو ایران. پنجم آذر، سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. روز و هفته بسیج رو به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سوالی هم برای برنامه امروز پلاکش که به صورت ویژه تقدیم شما میشه طرح کردیم، اینی که بفرمایید بسیج به تعبیر شما و از نگاه شما چیست و به چه کسی بسیجی میگن. شماره پیامک ما 30900 در اختیارتون. بسیج مستضعفان با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در پنجم آذر 1358 تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد.
عبدالرضا آزادی هستم، معاون فرهنگ هنری سازمان بسیج مستضعفین و دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شنوندگان عزیز رادیو ایران و هفته بسیج رو به اونها و همه بسیجیان عزیز تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از برنامه پلاک 8 که به هفته بسیج و روز بزرگداشت بسیج مستضعفین اهتمام داره و تلاش میکنه که فرهنگ و تفکر بسیج رو منتشر کنه. هفته بسیج امسال که 40مین سال تأسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام راحل رضوان الله تعالی علیه است و در شرایطی برگزار میکنیم که کشور ما درگیر یک ویروس منحوس ناشناخته به نام کرونا هست. بر این اساس ما شعار محوری هفته بسیج رو بسیج پیشرو به خدمت امید آفرین انتخاب کردیم و تلاش شد که برنامه های هفته بسیج امسال با یک نگاه خدمت به مردم، خدمت بی‌منت و مؤمنانه به مردم و امید آفرینی تهیه و تنظیم بشه که برگ زرینی باشه بر افتخارات بسیج و خدمتی ناچیز به هموطنان عزیزمون در شرایطی که در دوران کرونا به سر می‌برند. در حوزه فرهنگی و هنری مهمترین برنامه‌هایی که در هفته بسیج امسال پیش‌بینی کردیم برگزاری جشنواره فیلم مقاومت و همچنین جشنواره تئاتر مقاومت هست که از ماه‌ها پیش فراخوان اونها زده شده. با استقبال خوب هنرمندان مواجه بودیم و انشالله اختتامی این دو جشنواره رو خواهیم داشت که طبیعتاً به صورت مجازی اختتامیه‌ها برگزار میشه، اما در هر حال از آثار برگزیده به نحو شایسته‌ای تقدیر و تشویق خواهد شد. همچنین در این هفته ما یک رویدادی رو برای تولیدات هنری مراکز آفرینش هنری بسیج در استانها برگزار میکنیم که در رشته های تولید مستند، تولید فیلم، تولید نماهنگ و همچنین موشن گرافیک و طرح‌های گرافیکی انشالله این رویداد و مسابقه رو برگزار میکنیم که عزیزان بسیجیمون بتونن در این رویداد هنر خودشون رو نمایش بدن. برگزاری پاتوقی گروه های سرود رو داریم در محلات کشور، البته در استانهایی که قرمز نیستن و امکان اجرای پاتوقی گروه های سرود وجود داره، تحت عنوان آوای خدمت که با مضامین متناسب با هفته بسیج و ایثار و شهادت تلاش میکنن که یک حال هوای بسیجی در محلات و در شهرهای مختلف کشور ایجاد بکنند. در حوزه فضاسازی شهری هم با همکاری شهرداری ها خوشبختانه فضاسازی خوبی رو تلاش کردیم که در هفته بسیج داشته باشیم، به نفعی که اون کلیدواژه های فرهنگ و تفکر بسیجی که برآمده از متن مردم و بعد متن بسیج هست در مرآ و منظر مردم قرار بگیره و بار دیگر حماسه های دیروز در دفاع مقدس و نقش آفرینی امروز بسیج در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی به ویژه در مقابله با ویروس کرونا و کمک مؤمنانه و در نقش آفرینی بسیج در سیل، در زلزله، در هر جا که امکان خدمت به مردم وجود داشته باشه انشالله با تصاویر هنری در شهرمون برجسته بشه. در پایان عرایزم برای ملت بزرگ و ایثارگر ایران اسلامی که هم در دهه‌های مختلف حماسه آفریدند و هم دیروز و هم امروز بسیجیوار این انقلاب رو و این ملت و این کشور رو یاری دادن، آرزوی موفقیت، بهبودی، سرافرازی و سلامتی دارن. امیدواریم که در همه عرصه‌های انقلاب شاهد درخشش این ملت بزرگ باشیم. عبدالرضا آزادی هستم، معاون فرهنگ هنری سازمان بسیج مستضعفین و دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند.
مردان خدا پرده پندار دریدند، مردان خدا پرده
مردان خدا پرده یه پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. هر دست که دادن که گفتند همون نکته شنیدن، جانم
هر نکته که گفتند همون نکته شنیدن.
یمی به در پیر خرابات خرابن، که یکی راز دو عالم طلبیدن همت طلب از باطن پیران سرخیز زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن جانم زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن مردان خدا پرده یه بدار
اینجا رادیو ایرانه و شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید. 12:56 است. امروز حوالی ساعت 14 اینجا ویژه برنامه پلاک 8 به مناسبت هفته بسیجه.
زمین دنبالت گشتم نبردی تو دریا دنبالت بودم نکشتی تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمام ها گرفتی این تن رو نبردی چرا اینجا اینجا من شکایت دارم من شاکیم آخه قرار بود که این نبود آخه چرا اینجا چرا شش بابا به هم بستدی بستدی که چی کارش کنم من چی ببینم من شکایت دارم به کی شکایت کنم به کی بگم من به کی شکایت کنم
پلاک 8
نماز عاشقی. نوشته اشرف و سادات سادات. چند روزی که در کناره هم هستیم و به سختی میتونیم جا به جا بشیم. انگار آفتاب رو هم مثل ما زندونی کردن، چون سراغی از ما نمیگیره. ترس وجودم رو گرفته بود، فقط من میترسیدم، بقیه انگار نه انگار که تو دخمه کوچیکی اسیرن، با عشق نماز میخونن. رو به محمد کردم و گفتم آخه چطور نماز میخونی؟ این نماز که درست نیست، نه وقت اذان رو میدونی، نه طلوع و غروب خورشید. و محمد نگاهی به من کرد، در سخت‌ترین شرایطم میخندید. با خنده گفت حرف زدن با خدا مگه زمان و مکان میخواد؟ تو یه وجب هم میشه با خدا حرف زد. نگاه کن چطور با خدای خودشون راز و نیاز میکنن. راستی یادت از شنا میترسیدی؟ ولی اولین نفری بودی که زدی تو دل اروند و الله اکبر گفتی.